واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلاوت آیات ابتدایی جزء 24 قرآن کریم، سوره مبارکه زمر، آیات 32 تا 40، صفحه 462 قرآن کریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يذلل الله فما له من هاد. ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صدق الله العلي العظيم. وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا سيما الإمام الخميني بالقرآن. اللهم احفظ وأيد وانصر لنا قائدنا الخامي بالقرآن. اللهم اشف مرضانا ومجروحينا بالقرآن. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بحرمة القرآن والحمد لله رب العالمين.
صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث ده آیه ده درس جزء 24 قرآن کریم، سور مبارکه زمر، غافر و فصلت، اولین آیه و اولین درس مربوط به 36 آیه از سوره مبارکه زمر هست. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ آیا خدا برای بندش در همه امور کافی نیست و مشرکان به پندار باطل خود تو را از غیر خدا میترسانند؟ اشاره آیه بر این هست که مؤمن همیشه حراسش فقط از حراسی که مؤمن داره تنها از خداست، اگرچه معتقد مؤمن که خدا ارحم الراحمین هست، اما بنده مؤمن به دلیل سوء رفتار احتمالی خودش اگر هم قرار باشه بترسه فقط از خدا میترسه. بر اساس آموزه‌های قرآن کریم مؤمن همونطوری که در پرستش خدای تبارک و تعالی و در بندگی یکتا پرست هست، در ترس خودش هم موحد هست، یعنی فقط بنده مؤمن از خدا میترسه و ترسی از دیگران نداره و برای همین هم تهدید کردن مؤمن معنایی نداره، یعنی همون کاری که بر اساس این آیه مشرکان با پیامبر خدا میکردن. امام صادق علیه السلام در روایت نورانی جلد دوم کافی فرمودن من خاف الله اخاف الله منه کل شیء و من لم یخف الله اخافه الله من کل شیء. هر که از خدا بترسه خداوند همه چیز رو از او بترسانه و هر که از خدا نترسه خداوند او را از همه چیز ترسان میکنه. یعنی آنچه که بنده خدا و مؤمن بایستی ازش بترسه، حالا به خاطر سوء رفتار خودش، اون از ترس از خدا هست، نه اینکه بنده مؤمن از چیزی غیر از خدا ترس و واهمه داشته باشه. آیه دوم مربوط به آیه 45 از سوره مبارکه زمر هست. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرته و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. در این آیه افراد بی ایمان توضیح داده شدن و ویژگیشون اشاره شده که اگرچه مؤمنان با اون فطرت بیداری که دارن همیشه نسبت به یاد و نام خدا علاقه و محبت دارن، اما در این آیه اشاره شده که افراد بی ایمان از ذکر و نام و یاد خدا همیشه بیزار هستن. ترجمه آیه داره: و هنگامی که خدا به یگانگی یاد می شود و نامی از معبودانشان به میان نمی آید، دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند نفرت پیدا می کند و چون یادی از معبودان دیگر به میان می آید، ناگاه مسرور و شاد می شوند. یعنی افراد بی ایمان حالت نفرتی دارند نسبت به اینکه یاد خدا بشه. این حالت نفرت ویژه کسانی هست که به آخرت ایمان ندارن. از این بیان معلوم میشه که کسی که ایمان به آخرت داره اینطور نیست و از شنیدن نام خدا و از حضور در مجالس ذکر خدا شاد میشه و لذت میبره. اگرچه اینجا افراد بی ایمان ویژگیشون اشاره شده، اما در آیه دیگری در قرآن، آیه دوم سوره مبارکه انفال، وصف حال مؤمنین اینطور آمده که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. یعنی مؤمنین فقط کسانی هستند که چون یاد خدا میشه دلهاشون ترسان میشه و هنگامی که آیات بر اونها خونده میشه بر ایمانشان اضافه میشه و بر پروردگار خودشون توکل میکنن. اساسا تفاوت افراد مؤمن با افراد بی ایمان در این هست که مؤمنین واکنششون نسبت به یاد و نام خدا بسیار واکنش خوبی هست و دلشون شاد میشه، اما افراد بی ایمان از یاد خدا نفرت پیدا میکنه. در روایت نورانی از وجود مبارک رحمت للعالمین پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه هست که فرمودند: من کان القرآن و حدیثه و المسجد و بیته بنا الله له بیتا فی الجنه. هر کسی که قرآن سخنش باشه و مسجد خونه او باشه، خداوند در بهشت خانه ای رو برای او برپا میکنه. درس سوم مربوط به آیات 54 تا 56 سوره مبارکه زمر هست که توصیه داره نسبت به مؤمنین که پرهیز داشته باشن از فرصت سوزی. اگرچه در این آیه و انیبو الی ربکم و اسلمو له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، راه ورود به دریای بیکران رحمت الهی رو در این آیه به همه مجرمان و گناهکاران خداوند تبارک و تعالی نشون میده که به سوی پروردگارتون باز بگردید، تسلیم فرمانها و احکام خدا باشید پیش از آن که شما رو عذابی بیاد که یاری نشید نسبت به اون عذاب، و از نیکوترین چیزی که از طرف پروردگارتون به سوی شما نازل شده پیروی بکنید پیش از آن که ناگهان و در حالی که بیخبرید عذاب بر شما برسه، تا مبادا اون که کسی بگه دریغ و افسوس بر اهمالکاری و تقصیری که درباره خدا کردن. و بی تردید نسبت به احکام الهی و آیات ربانی از مسخره کننده ها بودن. اگرچه خطاب این آیه تبهکاران هستن، اما میشه پیامی رو در ذیل این آیه و درسی رو در ذیل این آیه برای مؤمنین در نظر گرفت. خب مؤمن سعی میکنه که اولا فرصتهای خودش رو بشناسه، ثانیاً اونها رو دریابه، ثالثاً فرصتهای خودش رو فرصت سازی بکنه، و مهمتر از همه این که مؤمن دقت میکنه و پرهیز داره از فرصت سوزی. مؤمن به گونه ای از فرصتهای ناب پیش اومده بهره میبره که یا اصلاً و یا کمتر حسرت گذشته خودش رو بخوره، وگرنه مدام باید با خودش بگه که چه ماه رمضان هایی رو، چه شب های قدری رو، چه زیارت ها و فرصت هایی رو از دست دادم و استفاده نکردم. و خب تأسف بارترش اینه که زمانی که افسوس میخوره فرصت جبران هم پیدا نکنه. علی حال مؤمن نسبت به فرصت‌هایی که در روزگار برش پیش میاد خیلی بایستی دقت بکنه، مخصوصا فرصت‌های نابی مثل ماه مبارک رمضان و لیالی قدر که امام صادق علیه السلام درباره کسی که فرصت ماه مبارک رمضان را از دست داده اینطور فرمودند در جلد چهارم کافی، فرمودن امام صادق: من لم یغفر له فی شهر رمضان لم یغفر له الا قابل الا ان یشهد عرفه. هر کس در ماه رمضان آمرزیده نشه تا سال آینده آمرزیده نمیشه مگر آن که روز عرفه رو درک بکنه. درس چهارم ذیل آیه 67 از سوره مبارکه زمر هست که از انسانها به دلیل کم توجهی به موضوع خداشناسی و معرفت پروردگار عالم در این آیه گلایه شده. آیه می فرماد: و ما قدر الله حق قدره، و خدا رو آنگونه که سزاوار اوست نشناختن. خب تردیدی نیست که ما نمیتونیم خدا را اونگونه که شایسته اوست بشناسیم، اما وظیفه مؤمن اینه که در جهت شناخت خدا تلاش بکنه. باز روایت نورانی دیگه ای از امام صادق علیه السلام در موضوع شناخت خدا هست، جلد هشتم کافی، که حضرت فرمودن: اگر مردم بدانند که شناخت خداوند چه ارزشی دارد، هرگز به زرق و برق و ناز و نعمت زندگی دنیا که خداوند دشمنان رو از اونها برخوردار کرده چشم نمی داشتن و دنیای خودشون در نظرشون بی ارزشتر از خاک زیر پاشون می بود و از نعمت شناخت خداوند برخوردار می شدند و از اون چنان لذت می بردن که شخص از بودن در باغهای بهشت به همراه اولیای خدا لذت می بره. شناخت خداوند زداینده هر دلتنگی و یار هر تنهایی و روشنایی بخش هر تاریکی و البته نیرودهنده هر ضعف و شفای هر دردی است. امیدواریم که خدا توفیق شناخت خداوند تبارک و تعالی و معرفت به پروردگار رو برای ما و همه اهل ایمان فراهم کنه. درس پنجم مربوط به آیه 21 از سوره مبارکه غافر هست که اشاره به سفر هست و البته سفر برای عبرت آموزی توصیه شده. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوة و آثارا فی الارض فأخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق. چرا در زمین گردش نکردند تا با تأمل بنگرند که سرانجام کسانی که پیش از آنها بودند چگونه شد؟ آنان از ایشان هم نیرومندتر بودند و هم در زمین آثاری پایدارتر، چون قلعه ها، خانه های استوار و کاخ های بسیار محکم داشتند. پس خدا آنان را به کیفر گناهانشون گرفتار عذاب کرد و در برابر عقاب خدا مدافع و حمایتگری نداشتند. اگرچه آیه درباره تبهکاران هست، اما هدفی که از آیه دنبال میشه برای مؤمنان هم مفیده. مؤمن به سفر میره، اما این کار مؤمن به مانند دیگر کارهاش به دور از گناه و حتی بیهودگیه. مؤمن از مسافرت‌های خودش اهدافی رو داره که یکی از اونها عبرت آموزی و عبرت گرفتن هست. در دیوان اشعار منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام شعری هست که: تقرب عن الاوطان فی طلب العلا و سافر ففی الاسفار خمس و فوائده، در پی سرفرازی از وطنها دل برکن و راه سفر در پیش گیر که در سفر پنج بهره است. پنج بهرهی که در سفر هست و منصوب کلام امیرالمؤمنین: تفرج و هم و اکتساب و معیشت و علم و آداب و صحبت و ماجد. برطرف شدن اندوه، به دست آوردن هزینه زندگی، دانش، ادب و مصاحبت با بزرگان از جمله آثار و فواید سفر برشمرده شده. درس ششم مربوط به آیات 29، 30 و 32 سوره مبارکه غافر هست که شرح حال مؤمن آل فرعون رو بیان میکنه. یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. خب اشاره آیه به گفته مؤمن آل فرعون هست که مؤمن آل فرعون به فرعونیان گفت ای قوم من، امروز فرمان روایی و حکومت برای شماست که در این سرزمین پیروز هستی، ولی اگر عذاب خدا به سوی ما بیاد چه کسی ما رو یاری خواهد داد؟ فرعون گفت که من جز آن چرا ثواب می‌بینم و به آن یقین دارم و آن انکار موسی و کشتن او و تقویت حکومت من است به شما ارائه نمی‌کنم و شما رو جز به راه راست هدایت نمی‌کنم. اشاره آیه به گفته مؤمن آل فرعون هست، اون انسان مؤمنی که به ظاهر در میونه فرعونیان زندگی میکرد اما دلش با حضرت موسی علیه السلام بود. او علاقمند به هدایت خودش و دیگران بود و به همین منظور پیوسته برای قوم خود با کلماتی که نشاندهنده اوج دلسوزی او بود صحبت میکرد و اونها رو نصیحت میکرد و این کلام آیه قرآن هم کلام مؤمن آل فرعون با قومش هست. تأکید قرآن بر واژه های یا قوم که در این چند تا آیه اومده بیانگر اینه که انسان باید نسبت به اطرافیان خودش دلسوز باشه. ما در کلام امیرالمؤمنین نامه 53 در نهج البلاغه، کلام امیرالمؤمنین به جناب مالک اشتر داریم که حضرت فرمودن اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحبت لهم واللطف بهم ولا تکونن علیهم سبعا ذاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخون لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق. امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر نامه 53 اینطور خطاب فرمودند که یا مالک، مهربانی و محبت و لطف به رعیت رو شعار قلب خودت قرار بده و بر رعیت همچون حیوان درنده مباش که خوردن اونها رو غنیمت بدونی، چرا که رعیت بر دو گروه هند، اما اخون لک فی الدین یا برادر دینی تو هستند و اما نظیر لک فی الخلق یا انسانهایی مثل تو هستند. ولذا این دلسوزی و ترحم نسبت به هم نوع از این آیه و دستورات بزرگان دین اینطور برداشت میشه که مؤمنین بایستی نسب العین و رفتار همیشگی خودشون قرار بدن. درس هفتم مربوطه به 75 آیه از سوره مبارکه غافر هست که می‌فرماد ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تمرحون. این عذاب‌ها برای اون هست که به ناحق در زمین شادی و سرمستی می‌کردید و به سبب آن است که مغرورانه به پایکوبی و خوشحالی می پرداختید. آیه درباره کسانی هست که در دنیا به گناه و عصیان از امر پروردگار شاد بودند و از مخالفت با پیامبران و کشتن مؤمنان و در فشار گذاشتن محرومان و مستضعفان لذت می بردند و البته از ارتکاب گناهان و قانون شکنی هایی که داشتند در خودشون احساس غرور و سربلندی داشتند. خب در قیامت این سرخوشان از گناه مورد خطاب قرار می گیرند که حالا باید کفاره اون همه شادی بیجا و غرور و غفلت و سرمستی شهوت رو در میان این قل و زنجیرها و در لابلای شعله های آتش بایستی کفاره اون همه شادی رو بدید. وجود مبارک پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در روایتی فرمودند انی لامزح ولا اقول الا حقا، من مزاح میکنم اما جز حق چیزی رو نمیگم. یعنی من این که پیامبر شما هستم، اهل مزاح و شوخی هستم، اما هیچ کدام از شوخی های من لغو نیست، تا چه رسد به این که شوخی خواسته باشه باطل باشه و خدای نکرده گناه ازش حاصل بشه. امام حسن مجتبی علیه السلام نیز در وصف حال پیامبر اکرم اینطور می‌فرماند که پیامبر اکرم اضافر حق قد طرفه جل و ذخیه تبسم یفتر عن مثل حبت الغمام. پیامبر اکرم هر وقت شاد می‌شد چشمش رو پایین می‌انداخت. خنده پیامبر بیشتر تبسم بود، به طوری که دندون‌های مبارکشون مانند دانه تگرگ نمایان میشد. باز همین شیوه در باره وجود مبارک امام رضا علیه السلام هم نقل شده که راوی میگه لا رأیته یقهقه فی ضحکه قط بل کان ضحکه التبسم، هیچگاه ندیدم امام رضا به هنگام خنده قهقهه بزنه، بلکه خنده امام رضا همیشه در حد تبسم بود. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن خیر الضحکه التبسم، بهترین خنده تبسمه. امام صادق علیه السلام فرمودن القهقهتو من الشیطان، قهقه زدن کاری از کارهای شیطانه. یعنی خنده صدادار از روی غفلت و سرمستی یک رفتار شیطانی هست، علیزا مؤمن سعی میکنه که اگر هم شاد میشه شادی خودش رو کنترل بکنه و به حدی نرسه که او رو از یاد خدا غافل بکنه. درس هشتم مربوط به آیه سوم از سوره مبارکه فصلت هست. آیه میفرماد کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، قرآن کتابی است که آیات او در نهایت روشنی بیان شده به زبانی فصیح و گویا برای مردمی که اهل معرفت و آگاهی هستند. خب درسی که از این آیه میشه گرفت اینه که آموختن زبان قرآن برای فهم معارف قرآن بسیار مورد توجه و تأکیده. قرآن به زبان عربی نازل شده و کسی که با این زبان و ظرافت‌های اون آشنا نباشه نسبت به فهم قرآن قدری دچار مشکل خواهد شد. فلذا برای فهم قرآن لازمه که زبان عربی آموخته بشه. در همین باره امام صادق علیه السلام فرمودن تعلم العربیت فإنها کلام الله الذی تکلم بهی خلقه، زبان عربی رو یاد بگیرید، چرا که عربی زبانی هست که خداوند متعال به وسیله اون با مخلوقاتش سخن گفته. خب به جرأت میشه گفت که زبان که یادگیری اون مستحبه زبان عربیه. این که انسان به قصد قربت و با هدف آشنایی بیشتر و بهتر با کلام خدا و سخن حضرات معصومین و معارف دینی تلاش بکنه که این زبان رو بیاموزه. و البته در جامعه امروز ممکنه اهتمامی که به یادگیری زبانهای دیگه هست نسبت به زبان عربی نباشه، که با توجه به این که زبان عربی زبان قرآن هست و فراگیری اون هم برای فارسی زبانهایی که مثل ماها زبانشون قدری نزدیک به زبان عربی هست خیلی آسان‌ترم هست، ولذا خوبه که بندگان خوب خدا اهتمام ویژه‌ای نسبت به یادگیری ادبیات عربی برای فهم قرآن و معارف دینی داشته باشن. درس نهم مربوط به آیه 26 از سوره مبارکه فصلت هست که اشاره داره به این که مؤمنین نبایستی متأثر از تبلیغات مسموم دشمن بشن. آیه می‌فرماد و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافران گفتند به این آیه به این آیات قرآن گوش ندید و هنگام قرائت قرآن سخنان لهو و بیهوده و سر و صداهای بی‌معنا در اون بیافکنی تا کسی نشنوه، شاید که پیروز بشی. قرآن کریم در این آیه، آیه 26 سوره مبارکه فصلت، شیوه ای از تبلیغات دشمن رو بازگو میکنه که در این شیوه دشمن با ایجاد هیاهو و جنجال آفرینی تلاش میکنه ذهن افراد رو از نزدیک شدن به معارف وحیانی دور بکنه. در تفسیر نمونه در شرح این آیه اینطور آمده که این یک روش قدیمی برای مبارزه در برابر نفوذ حق است که امروز هم البته به صورت گسترده تر و خطرناک تری ادامه پیدا کرده و دشمن برای منحرف ساختن افکار مردم و البته ساکت کردن و خفه کردن صدای منادیان حق و عدالت محیط را آنچنان پر از جنجال و سر و صدا و هیاهو میکنه که هیچ کس صدای اهل ایمان رو نشنوه. از اونجایی که هدف اصلی آیات قرآن هدایت انسانها به راه مستقیم هست و این آیه یکی از خطرهای راه حق رو بیان میکنه، میشه آیه رو به مثابه یک هشداری به مؤمنان نسبت به خطر تبلیغاتی دشمن قلمداد بکنیم. بر این اساس مؤمن وظیفه داره که با شناخت دقیق شگردهای تبلیغاتی و خصمانه دشمن و ابزارهای قدرتمند دشمن که البته متنوع هم هستند نسبت به مقابله با اونها در جبهه فرهنگی دقت ویژه داشته باشه و انشالله بتونه در نبرد فرهنگی در مقابل دشمن ایستادگی بکنه و خدای نکرده به اسارت دشمن در نبرد فرهنگی در نیاد. و بالاخره درس دهم ذیل آیه 34 از سوره مبارکه فصلت هست که توصیه داره به اهل ایمان، به مؤمنین دستور میده که تلاش بکنن همواره برای جذب حد اکثری. آیه فرمان ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی حمیم. بدی رو با بهترین شیوه دفع کن، با این برخورد متین و نیک ناگاه کسی که میان تو و او دشمنی هست چنان شود که گویی دوستی نزدیک و صمیمی برای توست. خب این آیه دستور میده به مؤمن که نه تنها با رفتارهای نامعقول و ناشایست برای خودت دشمنی رو ایجاد نکن، بلکه تا میتونی تلاش بکن که دشمنان خودت رو تبدیل به دوست بکنی. یعنی مؤمن بایستی تلاش داشته باشه برای جذب حد اکثری. قرآن کریم در این آیه مهمترین و ظریفترین و پربارترین روش‌های تبلیغ به ویژه در برابر دشمنان لجوج و نادان رو این برخوردهای از سر شفقت و برخوردهای متین و نیک توصیه می‌کنه که هر کسی بدی می‌کنه البته انتظار مقابله به مثل داره، مخصوصاً افراد بد چون خودشون از این قماش هستن. اگر مؤمن یک بدی رو با خوبی پاسخ بده، با نیچی پاسخ بده، اینجا هست که خب قاعدتا یک طوفانی در وجود دشمنان ایجاد میشه و وجدانشون تحت یک فشار شدیدی قرار میگیره و ممکنه بیدار بشه و یک نهایتا انقلابی در درون جانشون اتفاق بیفته، گاهن شرمنده بشن، احساس حقارت بکنن و یه جورایی به عظمت طرف مقابلشون، به عظمت روحیه مؤمنین ایمان بیارن و خب کینه و عداوت رو کنار بگذارن. و نهایتاً مؤمن میتونه حتی با افرادی که بد باهاش برخورد کردن با رفتار نیک زمینه جذب اونها رو به حوزه و محدوده اهل ایمان فراهم بکنه. البته این یک قانون قالبی هست و البته دائمی نیست، چرا که گاهن هستن اقلیتی که ممکنه از این روش مؤمنین هم سوء استفاده بکنن تا بیشتر بر مؤمنین اذیت و آزار برسونن، ولی عموماً اگر افراد رو اهل ایمان در برخوردهای خودشون سعی داشته باشن که با بدیهاشون رو دفع بکنن با خوبیهای خودشون، زمینه جذب اونها به محدوده اهل ایمان بیشتر فراهم میشه. امیدواریم که انشالله خداوند توفیق قرائت بیشتر آیات قرآن کریم، فهم و تدبر در آیات و انشالله عمل به احسن وجه نسبت به آیات الهی رو به همه ما عطا بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله